برنامه هوای تازه بود که با هم شنیدیم و استفاده بردیم از صحبت‌های خوب جناب آقای رشید کاکاوان در این برنامه. دعوت می‌کنیم در ادامه برنامه‌های این بخش کتاب هفته رو به مدت 26 دقیقه شنونده باشید.
کتاب هفته.
به نام خدا. همراهان سلام، شب بر شما خوش. با برنامه کتاب هفته از گروه کتاب رادیو فرهنگ همراه لحظه های شبانه شما هستیم. در این هفته قراره که کتاب بحران رو براتون بخونیم. این کتاب نوشته همیلتون جوردن با ترجمه آقای محمد طاهری مقدم هست که به همت انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی با شمارگان 2000 نسخه در سال 1390 چاپ و در اختیار مخاطبان قرار گرفته. قسمت دوم. دوشنبه 5 نوامبر 1979 برابر با 14 آبان 1358. اما صبح آن روز زمانی که از ساحل شرقی باز می گشتم، تنها چیزی که از رادیو شنیدم گزارش های خبری ارسال شده از تهران بود. درست هنگام شروع اقدامات اولیه برای تشکیل نشست های روزانه کارمندان ارشد به کاخ سفید رسیدم. یک ساعت پیش از شروع جلسه اصلی، معاونینی که باید گزارش‌ها را به کارمندان ارشد تحویل دهند، گرد هم آمده بودند. آنها در تلاش بودند رؤوس مطالب و مسائل خاص مربوط به دستور جلسه نشست 8:30 را تعیین کنند. ریاست این جلسه به عهده من بود. با شروع جلسه در ساعت مقرر، کارمندان ارشد که در اتاق روزولت اطراف یک میز ماهوتی بزرگ نشسته بودند، تک تک گزارش‌های خود را ارائه کردند. فیل وایز از جزئیات برنامه‌های رئیس جمهور گفت و فرانک مور رابط کنگره گزارشی را از فعالیت‌های آنجا به دست داد. آن وکسر، دستیار مخصوص رئیس جمهور، بیشتر به تشریح تلاش‌های اداره‌اش در جمع‌آوری حامیانی از میان گروه‌های قانون‌گذار برای سیاست‌ها و قانون‌های پیشنهادی کارتر پرداخت. جودی پاول معمولاً جریانات خبرساز هر روز را بررسی می‌کرد و در تلاش بود تا با مطبوعات در چگونگی برخورد با آن مسائل به یک اتفاق نظر برسد. رأس ساعت 10 گروه کوچکی از ما شامل من، ماندیل، معاون رئیس جمهور، ایزنستات، مشاور امور داخلی، فرانک مور و جودی پاول در دفتر اختصاصی ریاست جمهوری با ایشان دیدار کردیم. قصد داشتیم موضوعات مطرح شده در جلسه‌های قبلی را مرور کنیم و برای ایشان تشریح نماییم. در جلسه امروز، پس از آن شکست مفتضحانه کندی، همگی خوشحال بودند. یکی گفت وحشتناک بود. دیگری گفت بدبیاری بزرگی بود. همگی خندیدیم. سپس مسئله گروگان ها مطرح شد. گفتم فراموش نکنید که در همین فوریه گذشته اتفاق مشابهی روی داد. ما با دیپلمات‌های خود در سفارت و همچنین با وزیر امور خارجه ابراهیم یزدی و نخست وزیر مهدی بازرگان در ارتباط هستیم. به محض اینکه دولت بتواند کارهایش را سر سامان بدهد، آنها افراد ما را آزاد خواهند کرد. شنبه 15 دسامبر 1979 برابر با 24 آذر 1358. تلفن زنگ زد. به نظرم می رسید که نیمه های شب است و من در تاریکی کورمال کورمال حرکت می کردم. از اتاق شرایط خاص تماس گرفتند. آقای جردن، ما در مورد گروگان ها به پیشرفت مهمی دست پیدا کرده ایم. راست نشستم. فوراً خواب از سرم پرید و با خودم فکر کردم شاید خودش باشد. شاید گروگان‌ها در بازگشت به خانه هستند. امیدوارانه پرسیدم چه اتفاقی افتاده است؟ اخباری وجود دارد مبنی بر اینکه شاه ایران بیشتر از 2 ساعت قبل تگزاس را به یک مقصد نامعلوم ترک کرده است. میگویند که او احتمالاً به اوروگوئه یا آفریقای جنوبی رفته است. ما عزیمت او را از لکلند تایید می‌کنیم، اما نمی‌دانیم مقصدش کجاست. نگاهی به ساعت دیواری انداختم. 8:30 صبح بود. خندیدم. حرکت سری ما داشت مؤثر می‌افتاد. حتی اتاق شرایط خاص نیز هنوز از آن باخبر نبود. حالا که اطمینان خاطر مجددی پیدا کرده بودم، برگشتم به رخت خواب. با خودم فکر کردم، خارج کردن شاه از کشور باید به روند آزاد شدن گروگان‌ها سرعت ببخشد و اکنون می‌توانستم یک بار دیگر افکارم را بر روی مبارزات انتخاباتی متمرکز کنم. 16 دسامبر 1979 تا 3 ژانویه 1980 برابر با 25 آذر تا 13 دی ماه 1358. اما روز بعد و هفته بعد هم هیچ اتفاقی در مورد گروگان‌ها نیفتاد. دولت ایران پرواز شاه جنایتکار را محکوم کرد و پاناما را به خاطر پذیرش او به اقدامات تلافی جویانه تهدید نمود. خیلی زود مشخص شد که فقط عزیمت شاه آمریکایی‌های دربند را آزاد نخواهد کرد. با فرارسیدن کریسمس، فضای کاخ سفید حتی ملال‌انگیزتر از قبل شد. رئیس جمهور برنامه رفتن به جورجیا را لغو کرد. در 27 سال گذشته اولین باری بود که خانواده کارتر تعطیلات را در کنار هم نبودند و دستور داد تا چراغ‌های درخت ملی کریسمس تا زمانی که گروگان‌ها از ایران باز نگشته اند روشن نشود. به جورجیای جنوبی رفتم تا در کنار خانواده هم باشم. در خلال تعطیلات شبی پس از یک مهمانی از اتاق شرایط خاص تماسی فوری داشتم. با خودم فکر کردم شاید این خودش باشد. شاید امام خمینی می‌خواهد در حرکتی به نشانه عطوفت اسلامی افرادمان را آزاد کند. افسر نگهبان گفت آقای جردن، رئیس جمهور از ما خواست به شما خبر بدهیم که با توجه به اطلاعات موجود به احتمال زیاد اتحاد جماهیر شوروی در حال آمادگی برای حمله به افغانستان است. ناباورانه پرسیدم چه اتفاقی افتاده است؟ اتاق شرایط خاص هیچگاه بدون داشتن مدرک محکم خبری را عنوان نمی کرد. از آنها خواستم که مرتباً مرا در جریان آخرین اخبار قرار بدهند. آن شب نتوانستم خیلی خوب بخوابم. اول گروگانها و حالا هم افغانستان. روز بعد زودتر بیدار شدم و به پخش اخبار گوش دادم. شوروی ها از قبل بهانه‌ای تراشیده بودند. آنها توسط دولت افغانستان دعوت شده بودند تا نیروهای ضد کمونیستی را سرکوب کنند. با رئیس جمهور تماس گرفتم و از ایشان پرسیدم که آیا کاری از دست من برمی آید یا خیر؟ او گفت نه، مگر اینکه بتوانی آنها را از افغانستان بیرون کنی. برای لحظه‌ای فکر کردم کارتر شوخی می کند، اما از لحن حرف زدنش پیدا بود که احساس درماندگی می کند. پیشنهاد کردم فوراً به واشنگتن برگردم، اما رئیس جمهور گفت که همانجا بمان. او گفت تا مشخص شدن واقعیت این نزاع روزها طول خواهد کشید. انگار تا حالا کم گرفتار گروگانها بودیم که اکنون این مسئله نیز به آن افزوده شد. این مسئله جدیتر است همیلتون. دستگیری آن آمریکایی‌ها عملی غیر انسانی بود که از یک عده آدم تندرو سرزده و امام خمینی نیز از آن حمایت کرد. اما این یک تجاوزی است که بحث تنش‌زدایی و روابط 10 ساله اخیر آمریکا و شوروی را زیر سوال می‌برد. در اینجا سوالات مهمی مطرح است که انگیزه شوروی‌ها از این کار چیست و اندک شانس به تصویب رسیدن قرارداد سالت در سنا از بین خواهد رفت. با شنیدن تحلیل او وحشت کردم. جمعه 4 ژانویه 1980 برابر با 14 دی ماه 1358. در خلال کنفرانسی که در تعطیلات برگزار شد، رئیس جمهور به من، اشتراوس، رافشون، پاول و کادل اطلاع داد که تصمیم گرفته است مناظره خود را با کندی که قرار بود در ایوا برگزار شود لغو کند. سعی کردیم با او مخالفت کنیم، اما گوشش به هیچ حرفی بدهکار نبود. ببینید بچه ها، اگر من برای مناظره با تد کندی به ایوا بروم، مانند یک رئیس جمهور خواهم رفت و فقط مانند یک کاندیدای سیاسی باز خواهم گشت. اگر اعضای کنگره و متحدانمان در ناتو ببینند که من هنوز درگیر مبارزه برای زندگی سیاسیم هستم، جایگاه رهبریم تضعیف خواهد شد. اطمینان دارم تصمیمی که گرفتم درست است. کارتر از قبل تصمیم گرفته بود که سالت دو را از توجه سنا خارج کند و ما برنامه ریزی می کردیم که در سازمان ملل چند تحریم اقتصادی را بر اتحاد جماهیر شوروی تحمیل کنیم و آنها را تحریم نماییم. اما از طرفی میبایست در مورد وضع ممنوعیت صادرات غله نیز تصمیم بگیریم. اتحاد جماهیر شوروی سخت به غلات آمریکا برای تغذیه دامهایش وابسته بود. بنابراین وضع تحریمی در این زمینه میتوانست کمبود شدید گوشت و مشکلات جدی داخلی را برای کرملین در پی داشته باشد. برای متحدان ما آزمایش واقعی اراده آمریکا در برابر تجاوز شوروی‌ها این بود که آیا رئیس جمهور در میانه رقابت‌های شدید برای انتخاب مجدد صدور غلات را که احتمالاً موجب نارضایتی کشاورزان می‌شود منع می‌کند یا خیر. ماندیل آن را به این شکل طرح کرد: آقای رئیس جمهور، ما باید قوی و محکم باشیم، اما لزومی هم ندارد که دست به خودکشی سیاسی بزنیم. در تمام طول هفته کارتر به بحث‌های قابل توجهی در ممنوعیت صادرات غله و مخالفت‌های با آن گوش سپرد و در نشست صبحانه سیاست خارجی گفت: چگونه من می‌خواهم غرب را رهبری کنم و متحدانمان را ترغیب نمایم که تحریم‌های را بر روس‌ها تحمل کنند، حال آنکه خودمان نمی‌خواهیم از برخی منافع بگذریم. اگر در اعمال تنها گزینه‌ای که بیشتر از هر چیز به روس‌ها صدمه می‌زند ناموفق باشیم، آن وقت به مارگارت تاچر و هلموت اشمیت چه می‌توانم بگویم؟ هیچ کس پاسخی نداد. او ادامه داد: خدا می‌داند که من در مزارع ایوا بودم و این کشاورزان را می‌شناسم و می‌دانم که در مبارزات انتخاباتی 76 به آنها وعده دادم که هرگز صادرات غله را منع نخواهم کرد، مگر در صورت وجود یک شرایط ملی فوق‌العاده حساس. اما اکنون ما در یک وضعیت فوق‌العاده هستیم و من مجبورم که این ممنوعیت را تحمیل کنم. ما باید به بهترین شکل این کار را انجام بدهیم. کشاورزان افراد میهن پرستی هستند. آن شب رئیس جمهور یک سخنرانی تلویزیونی داشت. او تجاوز اتحاد جماهیر شوروی را تلاشی از سوی یک دولت ملحد برای استیلا بر مردم کشوری مستقل و مسلمان دانست. تجاوزی که اگر با هیچ مخالفتی روبرو نشود، تبدیل به یک بیماری مصری خواهد شد. دنیا نمیتواند ساکت باشد و تماشا کند و به اتحاد جماهیر شوروی اجازه بدهد که مرتکب چنین عملی بشود و البته مجازات هم نشود. نه ایالات متحده و نه هیچ کشور دیگری نمیتواند به مانند گذشته روابط تجاری خود را با اتحاد جماهیر شوروی حفظ کند. من این سخنرانی را در دفتر کارم مشاهده کردم و منتظر واکنش‌های اجتناب ناپذیر شدم. سناتور باب دول گفت: کارتر ضربه‌ای حواله شوروی‌ها کرد، اما کشاورز خودی در این بین ضربه فنی شد. کندی این اتهام را وارد کرد که یک سیاست خارجی ضعیف را نمی‌توان با سختگیری ناگهانی بر کشاورزان نجات داد. رونالد ریگان که خود خواستار دولتی بود که سیاست‌هایش در قبال روزها سخت گیرانه باشد گفت: خوک ها، گاو ها یا مرغ ها به افغانستان حمله نکردند و از هیچ بخشی از اقتصاد نباید خواسته بشود که فشار اقدامات متقابل دولت را برای مقابله با حمله شوروی به افغانستان تحمل کند. رئیس سازمان غلات آمریکا آلن گرانت گفت: رئیس جمهور با یک تفنگ شکاری روزها را هدف گرفت ولی به کشاورز آمریکایی زد. همه کاندیداهای دموکرات و جمهوری‌خواه در ایوا حضور داشتند و آن هم تنها چند روزی قبل از جلسه سران حزب بود. آنها از تصمیم رئیس جمهور سخت انتقاد می‌کردند. تیم کرافت که عصبانی شده بود گفت: ده روز پیش در ایوا ما خودمان را برای یک پیروزی قاطعانه آماده می کردیم. سپس رئیس جمهور از مباحثه کنار می کشد و می رود سر وقت کشاورزها. اوضاع هیچ خوب نیست. همیلتون. جمعه 11 ژانویه 1980 برابر با 21 دی ماه 1358. تازه از کمپ دیوید برگشته بودم و می‌خواستم بعد از ظهر آرامی را همراه دوستانم سپری کنم که با من تماس گرفتند. گروهبان چوچو بود که پیغامی از طرف توریخوس داشت. پیغام صریح بود: فردا به پاناما بیا. درخواستی غیر طبیعی بود و آخر هفته مرا خراب می‌کرد. سعی کردم عذر آنها را بخواهم. پرسیدم آیا امکانش هست که این پیغام را یک پیک بیاورد و یا از طریق سفیرمان به دست من برسد؟ اما چوچو دوباره گفت: نمیتوانم تلفنی چیزی بگویم. ژنرال فکر میکند که این یک مسئله مهم است. به چوچو گفتم که با او تماس خواهم گرفت. داشتم به درخواست توریخوس فکر میکردم. او کسی نبود که یک خواسته نامعقول مطرح کند. سخت میتوانستم به او پاسخ رد بدهم. با وارن کریستوفر، مرد شماره 2 قابل اعتماد در وزارت امور خارجه، تماس گرفتم و نظر او را جویا شدم. سپس با رئیس جمهور صحبت کردم. او گفت شاید مربوط به گروگان‌ها باشد. حتی اگر این طور هم نباشد تو باید بروی. بعد از این همه کاری که توریخوس برای ما انجام داده است، نمیتوانیم درخواست او را رد کنیم. با چوچو تماس گرفتم و به او گفتم که خواهم آمد. او به من گفت که ژنرال پیشنهاد کرده است برنامه را تغییر بدهیم و به خاطر برخی مسائل امنیتی مکان ملاقات را به فلوریدا منتقل کنیم. البته ژنرال خودش در آنجا حاضر نمی شد، بلکه نماینده هایی را می فرستاد که به جای او حرف بزنند. شنبه 12 ژانویه 1980 برابر با 22 دی ماه 1358. صبح زود برای قدم زدن به کوره راه‌های اطراف کمپ رفتم. صورتم را اصلاح کردم، یک فنجان قهوه نوشیدم و لباس‌هایم را به تن کردم. دوست نداشتم آنجا را ترک کنم، اما به توریخوس قول داده بودم که حرف‌هایش را می‌شنوم. روشن بود که رئیس جمهور مسئله را جدی گرفته است، چون او پیشنهاد کرد که هلیکوپترش را بفرستد تا مرا مستقیماً به پایگاه هوایی اندروز ببرد. وارن کریستوفر تماس گرفت و گفت که چند مهمان خارجی دارد و به جای خودش هنری پرچت را می‌فرستد. هنری پرچت می‌آمد تا اگر من در جریان نشست با پانامایی‌ها نیاز به اطلاعاتی پیدا کردم، آخرین خبرهای مربوط به گروگان‌ها را به من برساند. قبل از آن هرگز با پرچت دیدار نکرده بودم. در آن ماهای بحرانی پیش از سقوط شاه، زبی او را از جمله افرادی شناسایی کرده بود که در وزارت امور خارجه با کارهای خود سیاستهای رئیس جمهور و روابطمان با شاه را تضعیف می کرد. زمانی که در پایگاه هوایی اندروز به زمین نشستم، مردی را دیدم با جثه متوسط که از اتومبیل دولتی خود پیاده شد و به طرف هواپیما آمد. او دستش را به طرف من دراز کرد. سلام، من هنری پرچت هستم. سلام هنری، وصف تو را شنیدم. در حالی که میخندید گفت، شرط میبندم همین طور است که میگویی. به من دستور داده شده که شما را از سیاستهای اخیر خودمان در مورد گروگانها و تحریمهایی که در سازمان ملل پیگیری میکنیم مطلع کنم. سوار هواپیما شدیم و پرچت به مرور موضع‌گیری‌های رسمی دولت در مورد همه جوانب این بحران پرداخت. به نظر خیلی هیجان زده می آمد و سفرم را بیشتر از خود من جدی گرفته بود. کمی بعد فهمیدم که موضوع از چه قرار است. پرچت شخصاً برخی از دیپلمات‌ها را که اکنون در ایران گروگان بودند فراخوانده و آنها را متقاعد کرده بود که علارغم میلشان به آن کشور بروند. پس از گذشت 20 دقیقه به قدری احساس راحتی می کردم که موضوع را فراموش کردم. با لبخندی بر لب گفتم خب پس ما داریم می رویم دنبال نخود سیاه. امیدوارم اینطور نباشد. زمان آن است که به موفقیت هایی برسیم. جت کوچکمان به سمت انتهای باند حرکت کرد و مثل یک گلوله به هوا پرتاب شد. در راه هومستد فلوریدا بودیم. ساعت 3 بعد از ظهر به آنجا رسیدیم. به محض اینکه در هومستد از هواپیما پیاده شدم، مرا به سمت اتومبیلی که فرمانده پایگاه در آن نشسته بود بردند. همه شیشه های آن اتومبیل به رنگ تیره بود، طوری بود که من از داخل می توانستم بیرون را ببینم، ولی هیچ کس نمی توانست داخل اتومبیل را ببیند. امیدوارم که این قسمت کتاب بحران هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از شما عزیزان دعوت میکنم که در شبهای پیش رو و بخشهای دیگر این کتاب با برنامه کتاب هفته همراه باشین. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، برنامه کتاب هفته بود که با هم شنیدیم. از رادیو فرهنگ مهمان شما هستیم. Thank you.